أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه جمله ای شیخ اعظم انصاری نسبت دادن به بعضی از اخباریین و آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، میخوان این نسبت رو رد بکنن، بگن اخباری این چنین اعتقادی ندارن و دو سه تا عبارت هم از اخباری این نقل میکنن و اثبات میکنن که قطع حجته. ما هم یه ایراد به کلام آخوند داریم، منطور باید اینا رو خیلی دقت بکنیم. ایراد ما نه به معنای تأیید کلام شیخ اعظم هست، نه، اصلا یه نکته جدیدی رو میخوایم وارد بحث کلام بکنیم که اخباریین نظرشون این بوده، اصلا نه اون نه اون. خب دیروز یه مقدار صحبت کردیم، اما اینکه تکرار میکنم چون خوام بحث خیلی واضح بشه، چون خیلی دقیق هست نکته. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در صدد این هستن، میخوان اثبات بکنن که قد حجت هست اندل کل، حتی اندل اخباری. اذا حصل لک القد فهو حجت، تا حاصل نشده، خب نه، ما میگه قد اومد شما نمیتونی تخلف بکنی. اینو میخوان اثبات بکنن و میخوان بفرمان حتی اخباری اینم یه اعتقادو دارن. اگر کسی قطع پیدا کرد دیگه فرق بین اخباری و اصولی نیست که. نسبتی که شیخ اعظم دادن به بعضی از اخباری این چی بود؟ ایشون نسبتی که دادن اینه: لا اعتبار بالقطع اذا کان به مقدمات عقلیه. یعنی دقیقا خلاف نظر آخونده. لا اعتبار بالقطع، در یه جا میگن این قطع ها فایده نداره، قطع اومده به درد نمیخوره. کجا؟ اونجایی که قطع از مقدمات عقلیه درست شده. و اگه قطع شما از آیات قرآن باشه یا از احادیث باشه، این حجت. طبق این نظریه، اگه واقعا این نظریه درست باشه، ببینید چی میشه. ما دو نوع قطع پیدا میکنیم: قطعی که حصل من المقدمات شرعیه فهو حجتون، قطعی که حصل من المقدمات العقلیه این لیس به حجت. ولیکن آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه این نسبت رو قبول ندارن، میگن تقسیم نکنید قطع. قطع از هر راهی میخواد حاصل بشه حجته. قطع یعنی یقین، یعنی 100%. چطور میشه من قطع پیدا بکنم و بعد بگیم حجت نیست؟ لذا فرمودن این نسبتی که به بعض اخبارین داده شده، این نسبت خطاست. اخباریین چه گفتن؟ دو تا چیز دیگه گفتن. نگفتن قطع از مقدمات عقلی حجت نیست و از مقدمات شرعی حجت. دو تا چیز دیگه گفتن که یه عبارت از صدر نقل کردن که او گفته است ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست. نگفته قطع حجت نیست، میگه قطع میاد، حجت هم هست، اما نگو اذا حکم به العقل حکم به شر. نه، اذا حکم به العقل همون حکم به العقل. و تلازم رو ایشون رد کرد، مثل مقدمه واجب. مقدمه واجب رو وقتی عقل میگه لازمه بیاری، ما نمیتونیم بگیم شرعاً واجب، شرعاً نیاز به دلیل داره. خیلی خوب میگه، حرفش که خیلی از اصولیه، نه این حرفا میزنه، کاری به اخباریه نداره. اما مهم نکته دوم بود. این نکته اول زیاد به درد بحث ما نمیخوره، نکته دوم مهمتره، که عبارتهایی را از مرحوم امین از استرآبادی نقل میکنن که ایشون میگوید قطع حاصل نمیشه. چون قطع حاصل نمیشه حجت نیست، نگفته قطع آمد و حجت نیست. یه عبارتشو خوندیم، عبارت دیگه شم بخونیم. و عبارتی که خوندیم در فواید المدنیه صفحه 131 بود، این که میخوام بخونیم تو اول کتاب، تو فهرست کتابشه، صفحه 3 فهرست فصول الفواید المدنیه، عبارتش اینه: الاول فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات الظنیه. میخوام بگیم باطل است تمسک بکنیم به استنباطات ظنی. پس ببینید از اول اینا رو دقت کنید، میخواد بگه قطع به وجود نمیاد، استنباطات ظنی است. فی نفس احکامه تعالی شأنه، استنباطات ظنی تو خود احکام پروردگار، همین وجوب ها محرمات. خب حالا که نمیشه تمسک بکنیم به استنباطی که ظن نیست، چه بکنیم؟ فرموده است و وجوب توقف عند فقد القطع به حکم الله او به حکم ورد عنهم علیهم السلام. عبارت خیلی واضحه، تا اینجاش حق با آخوند خراسانی است. کجاش؟ اینجا که میگه وجوب توقف عند فقد القطع، میگه اونجایی که قطع نداری باید توقف بکنی. مفهومه چیه؟ اذا حصل لك القطع فهو حجتون. اما مهم اینه که قطع نداری، استنباط ظنیه، استنباط ظنی فایده نداره. کجا گفته مرحوم امین که اگه قطع اومد حجت نیست؟ قطع خود به خود به تعبیر همه بزرگان میگن حجیتش ذاتی است، اصلا قابل جعل نیست که بخوایم اعطا کنیم حجیت رو به قطع. و اخباریینم مثل بقیه، اونا هم قطع و قبول دارن حجته، منطقه میگن قطع نیست. حالا که قطع نیست، وجوب توقف عند فقد القطع به حکم الله. حالا که قطع نداری به حکم خدا، یا قطع نداری به حکمی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده. خب من عبارت ها رو مشخص کردیم دیگه، خیلی حرف زدیم، منطقه حالا به عبارت های دیگه هم بگیم، اشکالی نداره. میبینیم نزاع بین آخوند و شیخ اعظم انصاری، یا نزاع بین آخوند و محدث استرآبادی. نزاع با شیخ اعظم کبروی میشه، نزاع با استرآبادی صغروی است. مهم اینه، اینا رو باید دقت بکنید. نزاع با شیخ اعظم کبروی است و اونه که شیخ اعظم میگن اینا قطع و حجت نمیدونن، آخون میگن چرا قطع حجت نزد اخباریه. ولیکن عبارتهای محدث امین رو که نگاه میکنیم، میبینیم نزاع بین آخوند و محدث استرآبادی صغروی است. و اون این است که از این مقدمات عقلیه آیا قطع حاصل میشود یا نه، این صغرا. کبرا اینه که لو حصل القطع هل هو حجتون ام لا؟ تو کبرا با هم اختلاف ندارن، کبرا رو هم آخون قبول دارن هم محدثه استرابادی، هر دو میگن که اگر قطع اومد حجته. نظام شه سغروی، محدثه استرابادی میگه اینا مفید ظنه. شما اگه آیه قرآن و حدیث نگاه میکردی، آیات قرآن هم اون محکماتش، نه بقیهش، اکثر آیات قرآن اونا هم یه مفید قطع نیست. لذا این که اخباریم فقط میگن خبر حجته، به خاطر اینه میگن فقط خبر از مفید قطعه، ولی از مقدمات عقلیه اگر قطع پیدا کردی اصلا میگه قطع به وجود نمی آید. آخوندن میگن اگه قطع به وجود اومد اینا حجت می دانند. خب این تا اینجا آخون اومدن توجیه کردن، آمخان بگن که از نظر کبرا و صغرا فرق ما با اخباری ایناست. صغرا یه مسئله اینست که از مقدمات عقلیه آیا قطع به وجود می آید یا نه؟ آخون میگن بله قطع به وجود می آید. محدث امین میگه نه وجود نمی. کبرای قضیه چیه؟ آخون میگن کبرا ما با اخباری یکی هستیم، با اونی که قطع حجت. و این که میگیم قطع حجته ولو قطع از مقدمات عقلیه باشه دیگه فرق نمیکنه، از مقدمات عقلیه میشه دیگه، قطع اومد حجت. یه ایرادی ما اینجا داریم، ایراد خیلی دقیق هست اگه دقت بکنید، چون یه مقدار واضح نیست بس، و اینه که محدث امین استرابادی قبول نداره که از مقدمات عقلیه قطع به وجود میاد. میگوید نمیتوانی اعتماد بکنی به مقدمات عقلیه، چون مقدمات عقلیه دائما مفید ظن است. ولو قطعم ازش حاصل بشه من قبول ندارم قطع. این آخون نمیگه، ظاهر عبارت ایشون اینه، ظاهر استرابادی اینه که اگر کسی بگوید من از این مقدمات عقلی قطع پیدا کردم، استرابادی چی بهش میگه؟ میگه نه تو اشتباه میکنی، تو قطع نداری، این ظنه، چون ظن نست پس فایده نداره. تو کبرا مشکلی نیست، تو کبرا که یه قطع اومد حجته اونو کار نداری، منتها مشکل تو اینه که آخون میگن از مقدمات عقلیه قطع به وجود میاد، محدث استرابادی میگه که من قبول ندارم، انی لا اعتقد حصول القطع من المقدمات العقلیه، لان المقدمات العقلیه تفید الظن دائما، و ان حصل لك القطع، ولو برای شما، اما این توهم قطعه، شما خیال میکنی قطع پیدا کردی. به عبارت دیگر مقدمات عقلیه علا قسمین، گاهی قسمی است که مفید ظن است و قسم دوم اونایی است که مفید قطعه، این دو قسمه نزد آخون. محدث استرابادی اینو قبول نداره، میگه مقدمات عقلیه دائما مفید ظنه، چون میگه دائما مفید ظن است نفی حجیت کرده. این نفی حجیت میشه نفی حجیت به لسان حکم، اما در واقع نفی حجیت موضوعی دارد میکنه، نفی موضوعی است اما به لسان نفی حکمه. شما به زبان که نگاه میکنید نفی حجیت دارد میکنه، و دارد چی میگه؟ میگه این حجت نیست، این نتیجه ای که از مقدمات عقلی به وجود اومده حجت نیست. اما دقت که میکنید میبینید در واقع میخواست بگه لم یحصل لک القتل، موضوع رو داره زیر پلش میزنه، میگه اصلا موضوع محقق نشده، شما توهم قتل داری، خیال میکنی قتل برات حاصل شده، یه اشتباهه. نظیر قطع وسواسی، خوب دقت کنید، من مثال قطع وسواسی خوب مثالی است برای اینجا. وسواسی میاد پیشه ما میگه من یقین دارم این نجسه، من نمیتونم بگم یقینت حجت نیست، یقین که خب حجت ذاتی است. چی میگم؟ میگم شما یقین نداری، خیال میکنی یقین داری، چون یقین نداری پس حجتم نیست. وقت گاهی وقتا نمیگم اصلا شما یقین نداری، همتون میگم این یقینت حجت نیست. خوب دقت کن، به زبان چیکار کردم؟ نفی حجیت کردم. اما این نفی حجیت در واقع چیه؟ نفی موضوعه، یعنی خوده قطع رو دارم میگم حاصل نشده، منطقه به اون من نمیتونم اینو بگم، چون فعلا وسواسیه. اگه بگم قطع نداری و حجت نیست، اون جمله اول منو قبول نمیکنه، میگه من که میدونم قطع دارم. به وسواسیه نمیتونم بگم قطع نداری و حجت، از اول میگم قطعت حجت نیست، تا میگم قطعت حجت نیست صدا خون میرد بالا، چطور میگه قطع حجت؟ قطع حجت ذاتیه. اما دقت که بکنید این در واقع نفی موضوع من دارم میکنم، اینو توجه بکنید. نمیخوام بگم قطع هست و حجت نیست، این به زبان من اینه، اما چکا بکنم؟ فعلا مخاطب من یه کسیه که اگه بگم قطع نداری نمیپذیرد، از ناچارم نفی حکمی بکنم، اما بگم این قطعت حجت نیست، تا میگم نه قطعت حجت نیست داده آخوند و امثاله دیگه و خیلی ها میرد بالا، قطعی که نمیتونی نفی حجیت بکنی. و جواب اینه که این نفی حجیت نفی حکم است به لسان، اما در واقع نفی موضوع دارم میخوام بکنم، میخوام بگم آقای وسواسی شما اصلا قطع نداری، چون قطع نداری حجتم نیست، تو بی خود میگه من یقین دارم اینا نجسه، از کجا یقین داری؟ خب حالا مقدمات عقلی هم همینه. آقای استرابادی نمیخواد بگه قطع هست و دنبالش حجت هست یا حجت نیست، اصلا بس تو اینی، بس تو نفی حجیته، میگه این قطعی که برای شما به وجود اومده از مقدمات عقلی نه از مقدمات شرعی، این قطع شما اصلا حجت نیست، تا میگن حجت نیست صدای بعض میرد بالا، چرا ایشون قطع گفته حجت نیست؟ اما به اعتقاد بنده اصلا این یه نکته جدیدیست، اینو گرچه تو علم کلام حالا کسی اینو نگفته، اینو عرض میکنم من به ذهنم این میرسه که مقدس استرابادی نظر مبارکشون اینه که این که میگوید قطعی که از مقدمات عقلی به وجود اومده، این قطع رو نمیخواد بگه هست و حجت نیست، به زبان گه حجت نیست، اما در واقع داره نفی موضوع میکنه، میخواد بگه این قطع توهم قطع است برای شما، خیال میکنی قطع اومده، من در واقع میگم قطع اصلا نمی آید از مقدمات عقلی، چون همش قابل تشکیکه، و چون قطع در واقع نیست گرچه تو ظاهر هست، من چکار میکنم؟ من رو واقع حکم میکنم، من رو واقع که قطع نیست میگم حجت نیست، نه رو ظاهر برم جلو. به عبارت دیگر قطعی که مخاطب دارد بهش میگیم تعبدن قطع نداری، او وجدانا میگه من دارم، مخاطب میگه من دارم، به شما چه مربوط من دارم یا نه، من که تو دلم میدونم قد دارم. محدث امین میگوید این قد شما قد نیست، تعبدن دارد میگه. چیکار دارید شما که میگی من تو دلم تو وجدانم قد دارم؟ خب اونم میگه من نظرم اینه، تعبدن قد وجود نداری. گرچه حقیقتاً آقای مخاطب دارد، این همون وسواسیه. وسواسیه این که من یقین دارم این فرش نجس. شما هم چی بهش میگید؟ میگید ولو قطع وجدانی داری، اما من تعبدم میگم قطع نده. اینه تو ظاهر تعبدم میگه. خب وقتی تعبدن گفت ندارد، دنبالش هم نفی حجیت میشه. منتها تو بحث موضوع این موضوع مطرح نشده، مشکل تو اینه. این صحبت که ما حالا داریم میکنیم رو آیه امین استرابده چون موضوع رو بحث نکرده، فقط اومده رو حکم حرف زده و گفته است این قد حجت نیست، یه مقدار چی شده؟ مشکل ساز شده که آیا این قد حجت نیست با وجود قد گفته حجت نیست یا بدون وجود قد. شیخ اعظم میگن با وجود قد گفته حجت نیست، آخوند میگن بدون قد گفته حجت نیست. ما یه چی بینشو داریم میگیم؟ نه وجودست نه عدمه. نزد مخاطب وجود قطع است حقیقتا. آقای استرآبادی میگه نزد من معتقدم که این قطع شما وجود ندارد، من عقیده مینه. لذا تعبدن به اون مخاطب میگه تو هم قطع نداری. و در نزد خود آقای امین استرآبادی میگه چون من میگویم قطع نیست، دنبالش نفی حجیت کرده. یه مقدار کار مشکله. من دیگه بحث رو به همین جا جمعش میکنم، یه مقدار رو این نکته ای که عرض کردم تأمل بکنید و نهایتا نتیجه با حرف آخوند درست در میاد. نتیجه چی شد؟ اینی که هرگاه قطع آمد حجت هست. قطع ما نمیتونیم نفی حجیت ازش بکنیم، ولو قطع قطع باشه، یه کسی تون تون قطع پیدا میکنه. حالا قطع وسواسی هم همینطوره، میگه همه چی نجسه، تون دو تون میگه همه اینا نجسه. قطع هم که باشه بالاخره قطعش حجته. منتها دقت کنیم این نسبتی که به اخباریین داده شده. بعضی گفتن اخباریین قطع و کلن حجت نمیدانن، نسبتی که شیخ اعظم بهشون دادن، نسبت که آخوند میدن، میگن نه اونها میگوین قطع به وجود نمی آید پس حجت نیست، و اگه قطع به وجود میمد حجت بود. ما میگیم که نه، اینم نمیگه. ما میگیم قطع برای دیگران به وجود میاد. محدث امین استرآبادی میگه من عقیدمه که قطع نیست، اون میگه من عقیدمه. یه چیز جدیدیه، میگه قطع برای شما هست، قبول دارم قطع، اما محدث امین میگه من میگویم که این قطع شما قطع نیست. منتها به جای اینکه نفی موضوع بکنه، نفی حکم کرده. به جای اینکه بگه قطع نیست و حجت نیست، گفته حجیت نداره. لسان آورده رو نفی حکم که همون نفی حجیت باشه. خب یه مقدار بحث سخت شد. من چون در آستانه 22 بهمن هم هستیم، یه جمله از حضرت امام یاد بکنم رضوان الله تعالی علیه، که باید بگیم شخصیت بی نظیر بودن در دوران غیبت صغرا و کبرا. واقعا من دیروز این آیات سوره انبیا رو داشتم ملاحظه میکردم، متوجه این نکته شدم که حالا به ذهنم حالا رسید اینو عرض بکنم که نکته قرآنی هم گفته باشیم. و اون اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی میخواست بت‌ها رو بشکنه قسم خورد تالله لأکیدن اصنامکم، اما گفت بعد ان تولو مدبرین، جلو روشون نشکس. گفت وقتی رفتید پشت سر میرم این بت‌ها رو میشکنم. بعدم که رفتن قرآن آیه بعدش چی میگه؟ فجعلهم جزازن، رفت اینا رو تیکه تیکش کرد. بطرا حضرت امام بت شکنیشون تو روی استکبار بود. این جرأت حضرت امام یه چیزیست به نظر من تو اینجاش از حضرت ابراهیم علیه السلام بالاتره، که تو روی دشمن نگفتن پشت سرتون، گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و اونها رو تحقیر میکردن. غربی ها از انسان آدمک میسازن، از زن عروسک میسازن، اصلا شخصیت قائل نیستن برای انسان، چه مرده چه زنش، و انسان رو محدود میکنن به جسم. حضرت امام شخصیت انسان رو نگاه میکردن که اگه مسلمان بود ولو یه بچه یه شهید، کمال ادب رو رعایت میکردن و لباس میپوشیدن، احترام بهش میگذاشتن، ولو یه بچه بود، بچه مسلمان. اما اونجایی که کافر بود آنچنان تحقیر میکردن طرف رو و تروش هم تحقیرش میکردن. یه نمونه ای که از منصوبین ما که در نجف بودن ایشون نقل کردن، گفتن زمانی که ایرانی ها رو سال 51 52 بود بیرون میکردن، صدامی ها میخواستن یه فشاری به دولت ایران بیارن به خاطر اینکه بینشون نزاع با شاه نزاع پیدا کرده بود صدام. البته اون موقع صدام رئیس حزب بعث بود، رئیس جمهور نبود. وقتی میخواستن شاه رو اذیت بکنن، شاه ایران رو، شروع کردن ایرانیایی که تو نجف درس میخوندن رو بیرون بکنن. حضرت امام اعلان کردن که اگه ایرانی رو بیرون کردید منم از عراق میرم بیرون. و دولت عراق این به ضررش تمام میشد، چون حضرت امام خواستن نگه دارن که علیه شاه ایران حرف میزدن، اینو به عنوان یک برد حضرت امام میخواستن که بمونن. و ثانیاً عراقی ها میخواستن بگن ما موافق مراجع تقلید هستیم، ما کاری به مراجع نداریم. اینکه امام اعلان کرد من هم میرم، دولت عراق مون چیکار بکنه؟ یعنی از یه طرف میدید امام مخالف دولت شاه هستن، شاه ایران، از اون طرف هم اجازه نمیدن به دولت عراق که طلبا را بیرون بکنند از عراق. حتی مونده بودن. خلاصه دیدید گایقت سر بازی، میگه دست هر وقت برم باختم دیگه. این دولت عراق اینطوری مونده بود چه بکنه. نهایت تصمیم گرفتن که حزب بعث بیاد با امام دیدار بکنه. تو این دیدار از امام خواهش بکنن، میگن شما بمونید تو عراق، شما مرجع تقلید هستید، مهمان ما هستید، ما کاری با شما نداریم، شما حسابتون از دیگران جداست، ما میخوایم ایرانی ها رو بیرون بکنیم که به دولت ایران فشار بیاریم. وقتی خبر دادن که حزب بعث میخواد بیاد با امام دیدار بکنه، طلبا خوشحال شدن، گفتن احتمالا تو این دیدار امام باشون صحبت بکنن و اجازه بگیرن که طلبه ها رو بیرون نکنند، ایرانی دیگه رو بیرون کنن، ایرانی که ظاهرا رفتن اونجا نشستن، حتی بعضشون هم مغازه داشتن، اونا رو بیرونشون کنن از عراق. اما ایرانی هایی که رفتن درس میخونند و به خاطر دستشون اجازه بدن بمونن. تا اعلان کردن طلبا خوشحال شدن که حالا این دیدار محقق میشه، حضرت امام اعلان کردن که من ملاقات با حزب بعث نمی کنم. دور کار سخت شد، طلبا دور نگران شدن که چرا امام اینطوری برخورد میکنن. و بالاخره به یکی از علما گفتن برید به امام بگید که مصلحت تو اینه اجازه بدید حزب بعث بیاد و شما یه راه فرجی برای طلبا درست میشه، طلبا رو بتونید نگهشون داری در عراق. اون عالم اومده بود به حضرت امام گفته بود که اگه اجازه بدید حزب بعث بیاد با شما دیدار بکنه این فایده رو داره، خواهش میکنیم رد نکنید، بذارید اینا بیان منزلتون. همچنین گفته بود که اصلا شما حقی ندارید که راه ندید اینا را، شما خودتون مهمانید اینجا تو عراق اومدید، نمیتونید در خونه رو اینا باز نکنید که، شما خودتون مهمان اینجا هستید، اونا میان و در امکان میان تو با دیدار میکنن. چه حرفی اصلا شما میزنید؟ اما مهمش اون بود، میخواستن امام رو متقاعد بکنن، گفتن اجازه بدید حزب اس بیاد دیدار تا شما بتونید یک سودی برای حوزه برای طلاب داشته باشید، طلاب ایرانی. وقتی صحبت کرده بود حضرت امام گفته بودن من به خاطر همین مصلحت با اینا دیدار میکنم، اما اینکه به ظاهر گفتم دیدار نمی کنم، میخواستم شوکت این حزب بعث رو در هم بشکنه که اینا فکر نکنن اینجا تو عراق هر غلطی میخوان میتونن بکنن، میخواستم شوکت شو در هم بشکنه. این جرأت چقدر بزرگه. و بعد بالاخره اومدن التماس کردن که اجازه بدید حزب اس میخواد بیاد دیدار رو، بالاخره امام با منت پذیرفتن و یه وعده گذاشتن نزدیک ظهر که بیاد منزل. خب طلبه هم همتون منتظر بودن که این دیدار واقع میشه نتیجه چیست، چون خیلی مهم بود طلاب ایرانی که اونجا بودن یا باید دیگه بعد از این دیدار میموندن تو عراق دستشون ادام دادن، یا اینکه نه باید اساس زندگیشون رو جمع میکردند و میمدن ایران. خب دیدار وقتی که واقع شد نزدیک ظهر، همون روحانی میگفتن که ما تو کوچه بودیم، اومدن کوچه رو قرق کردند و این بعثی ها از جمله خود صدام که رئیس حزب بعث بود اومد رفت منزل امام دیدار امام. یه چند لحظه چند دقیقه گذشت، ما هم تو منتظر جواب بودیم که زور میشه چی، یخ دیدیم حضرت امام از خونه اومدن بیرون و رفتن در مسجد، در حالی که این بعثی هنوز تو خونه بودن. ما تعجب کردیم پس چی شد؟ پس دیدار محقق نشد. از خادم امام پرسیدیم پس چی شد، دیدار شد یا نه؟ خادم گفت شما امام رو نشناختید، نمیدونید چی شد. اینا اومدن نشستن، امام نشستند و چند جمله‌ای بعثی اومدن چاپلوسی بکنن که مثلا ما در خدمت شما هستیم و در خدمت مرجعیت و شما اینجا بمانید و مشکلی برای شما نیست از این حرف. و امام وسط حرف اینا را قطع کردن و یه مرتبه بهشون گفتن شما بدتر از اسرائیل کردید. اصلا مثل که حرف اونا را نشنیده بودن، گفتن شما بدتر از اسرائیل کردید. اسرائیل وقتی که میخواست فلسطینیا رو بیرون بکنه از فلسطین 6 ماه به اونا مهلت داد، شما 6 روز هم مهلت ندادید، شما از اسرائیل هم بدترید. تا اینو گفتن اصلا این صد دنیا یه بطر زبونشون بند اومد که چی بگه. واقعیت هم همین بود. بعدم امام دیگه نذاشت اینا حرف بزنن، به بهانه که نزدیک اذان است، گفتن ساعت چند است، مثلا 10 دقیقه رو به اذان ظهر مونده بود، بدون اینکه اجازه بدن این مهموناشون بلند شن که بخوان به اینا بگن به سلامت خداحافظ. خود امام زودتر بلند شده بودن از اتاق، با مهمونا رو تو اتاق گذاشته بوده، خواسته بودن توهین بهشون بکنن، گفتن از اتاق بلند میشن بدون خداحافظی، میان از اتاق بیرون و میان از خونه بیرون و میرن برای مسجد. درست عوض میخوام مثل یه گربه ای که مثلا اومده سوی چین دیوار، اصلا هیچ اعتنایی بهش نمی کنه، بود و نبودش، نه خداحافظی با گربه میکنه نه سلام علیکم کنه، سر میدازه میره. امامی هم چین حالت بود، آنچنان اینا را تحقیرشون میکردن، آدمشون نمیدونستن، اینطور بوده اصلا تو روشون اینطوری بوده. لذا من آیات دیروز داشتم نگاه میکردم، اونجا میگه بعد ان تولو مدبرین، یه نقشه ای ریختم چیکار بکنم برای این بت‌ها، اما تروشون نکرد، تروشون نیومد. اما امام تروشون اینا رو همچین تحقیرشون میکردن که وقتی که نماینده گورباچوف، اونایتون که حالا سن ازتون گذشته یادتونه، نماینده گورباچوف که اومد دیدار امام، امام حتی لباس معمولی هم نپوشیدن، همتون همون کلاهی معمولی و با کلاهی که گذاشتن، اما من سرشون نزدن نشستن اونجا، گفتم بیادش، اصلا اعتنا نمی کردن به این که یاد نماینده گورباچوف نماینده یه ابر قدرت بود اون موقع اومده بود. الان مثلا نماینده آمریکا بخواد بیاد، اصلا اعتنا نمی کردن. میتونی یعنی چه؟ یعنی تو آدمت نمی دونم. و ابهت امام این بود، شخصیت استثنایی داشتن که مرز دین رو اینطوری دقت می کردن. من نمی خوام تشبیه به امیرالمومنین علیه السلام بکنم، اما به یاد امیرالمومنین علیه السلام میافتم که تو روایت میگه یک ابهت امام داشتن که تا امام لب به سخن باز نمیکردن کسی جرأت نمیکرد در محضر امام حرف بزنه، همه سکوت بود تا امام حرف میزن و خونم صحبت میکرد. اما در این حال با این ابهتشون متواضع، یعنی جمع بین این دو خیلی مهمه، متوازد، چون بعضی ها ابهتشون تو هم با تکبرشونه. نه، امام به شدت هم متوازد بود. کسی اجازه نمیدادن سوء استفاده بکنه. اینا حاج آقا مصطفیشون هم یه بار نقل کردن، حاج آقا مصطفی خدا رحمت کنه، گفتن که پدر ما ما رو مثل جزء آدم حساب نمی کنن، هرچی میشینیم حرف میزنیم، وقتی رأیشون نیست اصلا توجه نمی کنه. مرحوم پدر ما هم یه جمله ازشون دیده بودن، می گفتن یه بار تو نجف تو کوچه داشتیم همراه امام می رفتیم، حاج آقا مصطفیشون مکه بودن و یه کسی از مکه تازه اومده بود، تا چشش به امام افتاد شروع کرد چاپلوسی کردن که ما از مکه اومدیم حاج آقا مصطفیتون رو دیدیم، حالشون خوب بوده و داشت تعریف میکرد از حالات حاج آقا مصطفی که به عنوان یه خبر، اما معلوم بود اهل چاپلوسی بود، نمیخواست واقعیت خبر برسونه، میخواست خودش رو جا بکنه. وقت میگفتن امام هم که داشتن تو کوچه میرفتن اصلا وای نسادن که این داره حرف میزنه، حتی روشون هم بر نگردن من کیه، داشت حرفشو میزده امام هم که داشتن میرفتن رفت اصلا نگاه نکردن. این توجه امام به خدای متعال بود که وقتی میدن کسی بخواست سوء استفاده بکنه. اینا درس برای ما هاست که یاد بگیریم این چیزها رو، انشالله بتونیم تأثیر بکنیم به این شخصیت بزرگ که حقیقتا کم نظیر بودن.